همواره و همیشه همراه این برنامه بودید. آرزوی سلامتی و سربلندی و سعادت همراه با عافیت و موفقیت روزافزون رو از خدای سبحان برای شما عزیزان دارم. با دیگر برنامه از مجموعه برنامه های تاریخ پنهان همراه شما هستیم با یک وقفه حدود چندین ماهه به دلائلی. بنده در مسافرت بودم و مسافرت نسبتاً طولانیه، شاید حدود 4 ماهه، و بعد هم مسافرت های جناب آقای دکتر قزوینی و همچنین کسالتی که داشتن و اخیراً هم ایشون کسالتی پیدا کردن، آرزوی در قلبشون پیش اومده و حتی امروز که با ایشون تماس گرفتم از مسافرت اومدن به شدت حالشون وخیم بود، ولی به حمدالله خدا رو شکر که وضعیتشون مساعد شده و میتونیم امروز همراه ایشون در خدمت شما باشیم. تا دقایق دیگه خدمت جناب آقای دکتر قزوینی خواهیم بود و برنامه‌ای و موضوعی از موضوعات تاریخ پنهان رو بررسی خواهیم کرد. البته علت، یکی از علل وقتی که در این برنامه رخ داد بیشتر مربوط میشد به مشکلاتی که در استودیو پیش اومده بود در برنامه ریزی اینجا بعد از این سفر طولانی که من اومده بودم. به هر حال یه مقدار کارهای عقب افتاده فراوان بود، عوامل دست به دست هم داده بودن تا ما به هر حال چند سباهی و چند روزی و چند برنامه‌ای که این توفیقی نداشتیم که این روند رو ادامه بدیم. خدا رو شکر میکنیم که باز خداوند تبارک و تعالی به ما لطف کرد، عنایت کرد تا این برنامه رو آغاز کنیم. ما منتظر هستیم تا ارتباطمون برقرار بشه با جناب آقای دکتر قزوینی. بدون هیچ مقدمه‌ای سخن رو آغاز میکنیم. موضوع رو بنده اعلام میکنم، همراه ما انشاءالله باشید. حدود 2 ساعت همراه شما خواهیم بود. فرمایشات جناب دکتر قزوینی رو در قالب پرسش و پاسخ تقدیم حضور شما میکنیم و آنگاه صحبت ها و فرمایشات سوالات شما عزیزان رو میشنویم تا مطالب و موضوعات مطرح شده بیشتر و بیشتر روشن بشه. موضوعی رو که در این برنامه پی خواهیم گرفت و تا دقایق دیگه همراه شما ادامه خواهیم داد، فتوحات بنی امیه است. مطلب که این روزها بسیار در بوق و کرنا می کنند عوامل تبلیغاتی ضد اهل بیت، این که پس از پیامبر فتوحاتی رخ داد و این فتوحات بوده که این کشورگشایی ها، فتوحات و کشورگشایی ها بوده که باعث گسترش اسلام شده. ما این فتوحات رو بررسی می کنیم. من تا به عنوان مقدمه این رو عرض کنم، نه تنها این فتوحات باعث سربلندی برای اسلام نبوده، بلکه باعث سرفکندگی و بدبختی برای امت اسلام بوده. ما اینو بررسی میکنیم، این صرفا یک ادعا نیست عزیزان. و تا به امروز همین فتوحات به اصطلاح اسلامی بوده که بهانه به دست دشمنان داده، همین فتوحاتی که با خودسریهای فرماندهان صورت گرفته، جنایت ها در مسیر این فتوحات رخ داده، به نام اسلام خون ها ریخته شده به ناحق به نام اسلام، و نه تنها هیچ افتخاری برای امت اسلام نیست، بلکه این باعث بدبختی برای امت اسلام و سرفکندگی در امروز هست که بگویند اسلام دین خشونت است، اسلام دین خون ریزی، اسلام دین کشورگشایی است. کشورگشایی توسط هر ایده و عقیده باشه تعرض به آب و خاک ملتی و مملکتی، تعرض نظامی محکوم هست و اسلام هرگز و هرگز اون رو قبول نداره. ما در مجموعه برنامه های انشاءالله اینو بررسی خواهیم کرد. البته الان سعی میکنیم این موضوع رو، یعنی فتوحات بنی امیه رو، در همین برنامه تا اونجایی که فرصت انشالله اجازه بده بررسی بکنیم. گویا ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای، بله ارتباط قطع شد. این موضوع مهمیه، سعی میکنیم در این برنامه که انشالله تا اونجایی که امکان داره این موضوع بررسی بشه، اگر نیاز داشت در برنامه های آینده به جزئیات اون خواهیم پرداخت. حتی این موضوع رو که میگویند ایرانیان به خاطر اینکه در زمان خلیفه دوم ایران به دست لشکر اسلام فتح شد مسلمان هستند، به علت اسلام اونها گشایش ایران و فتح ایران هستمان در زمان خلیفه دوم، این رو هم به دقت جز به جز انشاءالله بررسی خواهیم کرد. سلام علیکم جناب آقای دکتر قصدینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
انشاءالله که اتصالات برطرف شده باشه صبح با شما صحبت میکردم. صبح خودمون البته حدودی دو ساعت قبل شما فرمودید که از مسافرت هم اومدید و باز یه حالت کسالتی دارید. انشاءالله به عنایت خدا و اهل بیت و عنایت خاص حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها انرژی میگیرید پرتوان همانند همیشه که انرژی داشتید از این ذوات مقدسه و همراه شما خواهیم بود و از فرمایشات شما استفاده میکنیم. ضمن خوش آمدگویی به برنامه خودتون از شما میخواییم که فرمایشات اولیه رو بفرمایید. سلام علیکم با بینندگان عزیز و عجمن تا وارد طرح موضوع و شرح مطالب از طرف شما باش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بیلی نستعین و هو خیر و ناصر و مهین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعن دائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله و فرز امری الى الله این الله بشیر بلباد. بندم خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه سلام که در داخل ایران و که در خارج از ایران و بینندگان عزیز سلام می فرستم و از بینندگان عزیزم که این 4-5 ماه وقفه ایجاد شد توضیح می طلبم. به کرات عزیزان از ایران درهای مختلف از کشورهای خارج تماس می گرفتن و اظهار لطف می کردن. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه در جلسات بعدی یه مقداری نسبت به علت تأخیر و غیره هم شاید صحبت بشه که الان نه من آمادگی روحی دارم و نه اولین جلسه میشه این مباحث رو مطرح کرد و خدا را شاکر هستیم باز توفیقمون داد در خدمت بینندگان عزیز باشیم، چون بینندگان در این دو سالی که ما در خدمتشون بودیم مستحضرند که ما این برنامه حضورمون در شبکه سلام را به عنوان یک تکلیف شرعی میدانیم، یعنی همونطوری که نماز صبح را به عنوان تکلیف شرعی پامیشه میخوانیم اینجا هم به عنوان تکلیف شرعی، چون احساس میکنیم تنها شبکه در سراسر جهان فرهنگ نورانی تشیع را ارائه میدهد و خب مورد تأیید بزرگواران مراجع و گرامی شخصیت ها هست و ما هم دلخوشیم که توفیق نصیب ما شده در زمینه دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت با بیان نرم و ملایم و اجتناب از هر گونه تندی یا اهانت و جسارت به برادران اهل سنت یا حتی نسبت به دیگر تا به این ادیان هم ما تلاشمون بر این هست که با کمال ادب با اونها برخورد کنیم و این رو هم بارها ما با مسئولین محترم شبکه سلام که جناب آقای هدایتی که بزرگواران در ایران هستن گفتیم خلاصه ما این برنامه رو ادامه میدیم و در خدمت عزیزان هستیم. فقط تقاضایی که داریم تندی یا اهانت یا جسارت به احدی نشه و به شخصیت ها بیویزه برادران اهل سنت مقدسات اهل سنت مورد ساختساز قرار نگیرد. ما در خدمت آقایان هستیم الحمدلله تا او اندازه که ما تو جریان بودیم، مخصوصا در برنامه که بنده داشتم در طول این دو سال عزیزان اهل سنت هم بر این باور هستند و غالبا زنگ میزنن به ما از زاهدان از بندرعباس جاهای دیگر. حتی من هفته‌ای گذشته با همین کسالت قلبی که داشتم رفتم زاهدان، دو روزی اونجا بودیم، هفت تا جلسه مفصل داشتیم. حالا انشاءالله بعدا در رابطه با اون جلسات و اتفاقاتی که توسط بعضی از وهابی زده ها در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران بیشتر در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد و حتی در حوزه علمیه برای شما عرض کنم آقایان اهل سنت مواد منفجره و اسلحه که برای از بین بردن انسانهای بیگناه چه شیعه و چه سنی فراهم کرده بودند تا خلاصه فتنه اختلاف شیعه و سنی را بیشتر کنند و آتش شعله های این فتنه را افروخته تر کنند. الحمدلله تبزایی شریفی و مکر و مکر الله و الله و خیر الماکری. حالا انشاءالله ما بعدا در این زمینه مفصل صحبت میکنیم. من مخصوصا از جناب آقای هدایتی هم تقاضا دارم این فیلمی را که در استان سیستان و بلوچستان پخش شد و تا حدودی قضایای پشت پرده که وهابیت در داخل کشور دارن انجام میدن و از وجود عزیزان اهل سنت هم استفاده میکنن، انشاءالله سیدیشو میفرستیم آمریکا، بگذارن بینندگان عزیز ما احساس کنن که این صحبت هایی که ما داریم میکنیم داد میزنیم بابا وهابیت دشمن اسلامه، دشمن انسانیته. وهابیت اصلا قصدش تخریب اسلام، تخریب چهره اسلام است، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران. انشاءالله ما در این زمینه در جلسات بعدی با بینندگان عزیز صحبت خواهیم کرد و من در خدمت حضرت عالی هستم. جناب هدایتی اگر فرمایشی هست انشاءالله در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. جناب آقای قزوینی عزیز، موضوعی که مطرح شده و این روزها در موقع کرنا کردن و خیلی دربارش دارن مانور میدن، مسئله فتوحات بعد از پیامبر عظیم الشان اسلام هست، فتوحات بنی امیه، فتوحات و کشورگشایی هایی که در زمان خلفا رخ داده. درباره این فتوحات بخوایم صحبت کنیم. برخی از نویسندگان گفتن که اسلام به وسیله فتوحاتی که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رخ داده به ویژه دوران بنی امیه گسترش پیدا کرده، یعنی ادعا دارند اگر این فتوحات و کشورگشایی هایی که رخ داده بعد از پیامبر نمی بود، هرگز اسلام این گونه گسترش پیدا نمی کرد. ما ادعای مقابل این رو داریم. شرح و توضیح این رو از شما میخواییم بشنویم، ببینیم فرمایشاتون شما و توضیحات شما در این زمینه چیه.
در رابطه با قضیه فتوحات، خب بارها هم همین صدقه سلام بعضی از عزیزان اهل سنت زنگ زدن و به کرات این سوال رو داشتن که شما فتوحات دوران خلفای راشدین یا بنی امیه را نادیده میگیرید. خب اگر ما ایرانی ها به ویژه مسلمان هستیم به برکت همین فتوحات بوده، یا در خیلی از کشورها فتوحات که وارد مرزها و داخل مرزها شد اسلام هم دوشادوش اون وارد شد. حتی یکی از نویسندگانی که این بار بیش از حد به طرف بنی امیه رشد می کنند اخیراً در یکی از مجلات داخل کشور گفته بود که این فتوحاتی که بنی امیه انجام دادن و کارهایی که کرده اند اینها همه جلوه های تمدن اسلامی و مفاخر برای تمام مسلمان ها، و بنی امیه این فتوحاتی که انجام داده اند مساویست با اسلام. حتی ایشون یک تعبیری داشت، میگفت اگر اینها اسلام نیست پس اسلام کیه؟ این آقایان اسلام را مساوی دانستن با فتوحات بنی امیه. البته من در این زمینه دو تا مقاله مفصل پاسخ دادیم، هم در سایتمون هست هم در مجله رسمی حوزه، یعنی هفتنامه حوزه به نام مجله افق حوزه، اونجا در دو شماره گذشته یعنی دیروز و هفته گذشته چاپ شد. این سال بینندگان عزیز در داخل ایران تهیه می کنن این نکته نظرها رو میبینن، و از همین دیشب که این مقاله چاپ شد شاید بالای 50-60 نفر از اساتید از حوزه علمیه و از دانشگاه زنگ زدن به بنده و اظهار تشکر میکردن که خوب آنچه که در نهان تاریخ بوده در این مقاله بیان کردیم. نکته ای که قابل توجه هست اگر چنان که ابن تیمیه میاد از این فتوحات مباهات میکنه و فتوحات رو برابر با اسلام میدانه، یا احسان الهی ظهیر میاد فتوحات بنی امیه را عامل اصلی گسترش اسلام میدانه، خب ما از اونها جلایه نداریم جز این چیز دیگری نمیتوانند بگویند. ولی وقتی یک روحانی شیعه یا یک جوان شیعه که خود باخته هست و بیش از اون حدی که تصور میشه به اون طرف غش میکنن، این چنین عبارت ها واقعا احساس میکنیم درد آور هست. قلب مقدس آقا ولی عصر ارواح و ناله تراب مقدم الفدا رو قطعا به درد میاره. آقایان اگر بخوان که مباهات ابن تیمیه نسبت به فتوحات اطلاعی داشته باشند، کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد دوم صفحه 36، صفحه 46 و صفحه 49 را ببینند که ایشون در فتح شام و عراق و مصر و خراسان و آفریقا آنچنان این قضیه را بالاتر داده که میگه این فتوحات تنها عامل گسترش اسلام بوده. و حتی آقای ابن تیمیه با کمال که تعبیر کنیم واقعا وقاحت، میاد آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه را مورد مؤاخذه قرار میدهد و انتقاد میکند. میگه در زمان علی ابن ابی طالب فتوحاتی صورت نگرفت، پس اسلامی گسترش نیافت. با آمدن برای شما ارسونم امیر المؤمنین روی کار، این فتوحات چی شد؟ متوقف شد. مخصوصا در کتاب منهاج السنه جلد هفتم صفحه 199 اونجا صراحتا میگه این فتوحات مالی مباهات است، چنین است، چنان هست. در زمان علی ابن ابی طالب هیچ گونه فتحی برای اسلام نبود، بلکه جنگ های داخلی پیش آمد و تأسف میخوره. ولی ایجاز آقای ابن تیمیه در همینجا توضیح میداد این فتنه هایی که در دوران حکومت 5 ساله آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه اتفاق افتاد، عامل اصلی این فتنه ها کی بوده، کیا بودن که آمدن شعله فتنه جنگ جمل را با 30,000 کشته از دو طرف شعله ور کردن؟ آیا جنگ فتنه 18 ماهه با 110,000 کشته، این آتش فتنه رو کی روشن کرد؟ فتنه خوارج که 4,000 کشته داد، ایجاز آقای ابن تیمیه و کسانی که طرفداری از او می کنن و از دودمان بنی امیه به محابا دفاع می کنن، این فتنه هایی که در دوران آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه اتفاق افتاد، اینها رو تحلیل می کردن. منشأ این فتنه ها چه بود؟ این کشته کشتارها چه بود؟ اخیراً هم یکی از آیان وهابی ها کتابی داره به نام تحفه جعفریه محمد علی در صفحه 369 از جلد 4، ایشون میاد میگه کان المعاویه فی زمن عمر و عثمان فتوحات کثیره، اما نسبت به زمان علی ما هیچ فتوحاتی نداشتیم. همونطور که از جفایه میشاره کردید، حالا سوال های مناسب با این بیاد بنده انشاءالله عرض خواهم کرد که این فتوحات یکی از عوامل اساسی برای ایجاد شبهه به آیین مقدس اسلام. این که بعضی از مستشرقین، بعضی از معاندین، اونهایی که دل خودی از اسلام ندارند، اسلام را دین شمشیر و دین زور و دین خشونت معرفی می کنند، تو مقاله هاشون، تو کتاب هاشون، تو سخنرانی هاشون، عمده عامل انتهاجم به حوزه اسلام همین فتوحات بی حد حساب بدون قانون، مخالف با سیره نبی مکرم و قرآن و سنت نبی مکرم انجام گرفت.
بله، بسیار ممنون، تشکر. و ما افتخار میکنیم بر این که در زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام فتوحاتی رخ نداده، چرا که آن بزرگوار نفس پیامبر بودند و همانندی که در زمان پیامبر فتوحاتی رخ نداده و تمام جنگ های پیامبر دفاعی بوده، و به حریم مسلمانان و اسلام هجوم می‌آوردند، مسلمان‌ها و پیامبر دفاع می‌کردند، همانندی که در زمان پیامبر فتوحاتی رخ نداده، نفس پیامبر امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز همانند پیامبر عملکردشون هست. دیگران نفس پیامبر نبودند که عملکردشون هم مانند پیامبر باشه. پس ما در پیرامون این محور بیشتر صحبت خواهیم کرد و همانندی که ابن تیمیه گفته و صحبتمون و این افتخارمون هم سندش صحبت‌های ابن تیمیه است که فتوحاتی رخ نداده و خواهیم پرداخت به این مطلب، انشاءالله میرسیم به این مطلب که یکی از عوامل عدم گسترش اسلام همین فتوحات هست و اگر این فتوحات نمی بود الان نه تنها 2 میلیارد جمعیت کره زمین مسلمان بلکه 5 میلیارد جمعیت کره زمین مسلمان می بودند. به این موضوعات خواهیم پرداخت. جناب قزمی، اصلا حالا اینو یک مقدمه عرض کردم، این فتوحاتی که رخ داده با اهداف پیامبر اسلام به طور سند، حالا من بنده ادعاش میکردم که به هر حال همانند پیامبر عمل کردن امیر مؤمنان علی علیه السلام، اساسا این کشور گسایی هایی که بعد از پیامبر رخ داده با اهداف عالیه و مقدسه اسلام و پیامبر عظیم الشان اسلام علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم هماهنگی داشته یا نه منافات داشته؟
در این رابطه ما بهتر این هست که یک نگاهی به سیره انبیا، سیره نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشیم، ببینیم که آیا اصلا در سیره پیامبران و انبیا بروز نبی مکرم که از برنامه های انبیا در قرآن تمجید شده، از روش و سیره تبلیغ اونها کاملا در قرآن تعبیر آمده، مدایی از نبی مکرم در قرآن این نکل علا خلق العظیم انا ارسلنا که بصیرا و نذیرا یا هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ما استفاده می کنیم که اصلا سیره پیامبران الهی برای رهانیدن انسان ها از ظلمت و ضلالت و گمراهی بوده و هدف پیامبران عبارت بود از احیای مظاهر الهی و انسانی. در سوره احزاب آیه 46 درباره نبی مکرم این چنین می‌خوانیم: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ای پیامبر، ما تو را گواه، بشارت دهنده، انذار کننده فرستادیم و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی فروزان و روشن بخش. خب ما میبینیم در اینجا صراحتا اهداف نبی مکرم را میگه داعیا الی الله به اذنه، دعوت ها همه به طرف خدای عالم بود. نمیگه آقا الا ارسلنا فاتحا للبلدان به اذنه، ما تو را به عنوان فاتح کشورها قرار ندادیم، یا هدف تو این نیست که کشور گشایی کنی و بر کشور اسلامی کشورهای دیگر را زمینه کنی. این یک نکته. نکته دوم، اصلا روش پیامبران دعوتشون بر اساس اخلاق خود و منطق بوده، نه شمشیر و زور. مثلا در سوره نحل آیه 125 صراحت خدای عالم به نبی مکرم دستور میدهد: خود الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه، یعنی مردم را با حکمت و اخلاق خود و موعظه نیکو اینها را به طرف خدای عالم دعوت کن. در آیه 253 بقره صراحت داره که لا اکراه فالدین، یا در سوره شورا آیه 48 میگه فإن اعرضوا فما ارسلناک علیهم حفیظا. پیغمبر، اگر مردم از تو روی میگردانند ما تو را حافظ و مجبور اونها قرار ندادیم، ما تو را مأمور نکردیم اونها را به اجبار وارد دین مقدس اسلام کنید. انما ان علیک الا البلاغ، تنها رسالت تو عبارت است از ابلاغ. و نکته ای هم که حضرت عالی اشاره کردید، نبی مکرم در طول این 23 سال نبوتشون، 13 سال در مکه مکرمه، 10 سال در مدینه منوره، شما ببینید تمام جنگ هایی که پیغمبر اکرم داشته، همه جنگ ها جنگ های دفاعی بوده، نه جنگ ابتدایی و تهاجمی. حتی قرآن صراحتاً دستور میده در سوره بقره آیه 190 میگه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، با آنان بجنگید که اونها تسلیم بر کشتن و نابودی شما دارند. نداره که شما بیایید برای فتح فلان شهر، برای این که فلان کشور رو مسلمان کنید لشکرکشی بکنید. ولا تعددوا الا الله لا يحب المعتدين. و لذا ما میبینیم این نکته را بینندگان عزیز دقت داشته باشن، ما در این 82 مورد جنگ یا سریه‌ای که در زمان نبی مکرم انجام گرفت، محققان اهل سنت بر این باورند که تمام کشته های جنگ ها و سریه های نبی مکرم به 1000 نفر نمیرسه، به 1000 نفر نمیرسه. یعنی مقایسه کنید تمام غزوات نبی مکرم و جنگ هایی که صورت گرفت با حمله آقای خالد بن ولید به قبیله مالک بن نویره که مسلمان بودن، پشت سرش نماز خواندند و چهره اسلام را یک چهره خشن متکی به شمشیر و با هدف گیری رسیدن به آمال شیطانی که عبارت از تصرف در همسر مالک بن نویره بود. یکی از محققان اهل سنت جناب آقای دکتر محمد هماره، عضو مجمع بررسی های اسلامی مصر، ایشون یک کتابی داره به نام الغرب و الاسلام. ایشون در اونجا صراحتا آمده تمام افرادی که در جنگ پیغمبر کشته شدن در این 80 جنگ همه را آمار دقیق داده، از تاریخ طبری، کامل، ابن عسیر، برای شما از کنم فتوحات و غیره. ایشون میگه در عصر پیامبر گرامی مجموعاً 181 نفر از مسلمان ها شهید شد، 202 نفر از مشرکان کشته شدند. یعنی مجموع کشته شده هایی که در زمان نبی مکرم انجام شد در جنگ بدر و احد و احزاب و حنین، مجموعاً به 383 نفر میرسه. بعد ایشون میگه در قضیه جنگ بنی قریظه که اونها خیانت کردن و بعد آقای برای شما ارزم سعد ابن معاذ را به عنوان داور انتخاب کردن و سعد ابن معاذ هم طبق آیین یهود قضاوت کرد، حدود 700 نفر از یهودیان بدون جنگ کشته شدن. اگر فلان که ما همون هارم اضافه کنیم، آقای دکتر محمد اماره میگه مجموع کشته های دوران پیغمبر میشه 1083 نفر. این رو آقایان برای شما از کنم در همین سایت ها هم به اسم کتاب الغرب و الاسلام دکتر محمد اماره را بزنن از طریق گوگل موجود هست، سایت مخصوصی هم دارن، اگر عزیزان هم میخوان برای شما از کنم یاد داشت بکنن، سایت شنم این کنین هست www.lobiab.net. این هم سایتیست که این آمار رو این دانشمند مصری تحقیقاتی کرده روی این سایت گذاشته و الان هم موجود هست. ولذا باید ما بگیم اصلا دعوت پیامبران برای کشور گشایی نبوده، نه رسول اکرم، نه غیر از نبی مکرم از 124 هزار پیغمبر برای کشور گشایی نیامده بودند. و به زور شمشیر سرنیزه هم
هیچ روستایی و شهری و کشوری را برای اینکه مسلمان کنند در تاریخ انبیاء سلام الله علیهم اجمعین نیست. حتی ما یک روایت نداریم، روایت ضعیف، که بیاد یکی از فضائل رسول اکرم را کشور گشایی معرفی کرده باشه. ولذا با توجه به این توضیحی که بنده دادم نتیجه میگیریم که اصلا اهداف بعثت انبیا برای گسترش فرهنگ توحیدی و گسترش عدالت برابری بین جمعیت بوده و اینها را برای اینکه از ظلمت کفر، شرک، جهالت و جنگ خونریزی اینها را نجات بدهن و مدینه فاضله در کشورهای اسلامی ایجاد کنند.
بله، با توجه به این فرمایشات ارزنده شما ما نتیجه میگیریم که تمام این کشورگشایی هایی که بعد از پیامبر شده نه تنها در جهت منافع اسلام بوده، نه تنها باعث سربلندی و افتخار برای اسلام نبوده، بلکه یک سلسله عملیات های غیر شرعی و غیر اسلامی بوده که مخالفت صریح با آیات قرآن، با منش و روش و سنت پیامبر عظیم الشان اسلام داشته. شاید مثلا یک چند سباهی چند سالی دیرتر اسلام وارد ایران می شد، ولی بدون جنگ و بدون خون ریزی و همچنان که قرآن می فرماید اگر یک نفر به ناحق خونش ریخته بشه، مانند این هست که تمام انسان ها کشته شدن و خونشان به ناحق ریخته شده. اسلام بهای فراوانی و ارزش فراوانی به خون انسان ها میده و دلیل قاطع و روشن این که با اینکه ایران در زمان خلیفه دوم فتح شده، ولی میبینیم ایرانیان عزیز، پیروان واقعی و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هستند، که این نکته بررسی خواهد شد که علل گسترش فرهنگ اهل بیت در ایران وجود فرزندان ائمه و امامزادگان علیهم صلوات الله اجمعین هست، که اونها بودند که با منش و روش و اخلاق نیکوی خودشون که مردم عملا اسلام واقعی را در چهره اونها میدیدند و با آغوش باز میپذیرفتند. سوال من در این قسمت از جناب آقای دکتر قزوینی این هست که اهداف اینها مغایرت، پس روش اینها مغایرت مستقیم داره با آیات قرآن و با سنت پیامبر، با روش پیامبر، با فرمایشات پیامبر و با منهج کلی و هدف کلی همه انبیا در عرصه تاریخ. پس هدف اصلی اینها از کشورگشایی، یعنی لشکریانی به نام اسلام بعد از حیات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، هدف اینها از این کشورگشایی ها چی بوده؟
بله، در رابطه با اهداف بنی امیه از این کشورگشایی ها یا دیگر فاتحان، اگر ما اینها رو خوب بخواهیم تحلیل کنیم، خوب شاید احتیاجی به جلسات متعددی باشه، ولی من فقط یک مقدار خیلی کوتاهی اشاره می کنم به اهداف این آقایان در این فتوحاتی که انجام داده اند و آنکه که بررسی ها نشان می دهد کاملا روشن هست که اصلا هدف آقایان فاتحان و به ویژه دودمان بنی امیه این بوده که بیان با کشورگشایی ها به اموال و غنائم برسند، به کنیزان زیبا و سکونت در قصرهای آنچنانی که دیگران انجام داده بودند و به دست آورده بودند. شما کافی این کتابی را که جناب آقای محمد حجیری از علمای بزرگ مصر هست، ایشون یک کتابی داره به نام فتوح مصر و برای شما از کنم اخبارها، اونجا ایشون مفصل آورده که میگه اصلا هدف این جنگ ها جمع آوری اموال بوده و بعد متعدد ایشون ادله و شواهد از تاریخ میاره. مثلا در قضیه برای شما عرض کنم فتح آفریقا که عبدالله ابن سعد رفت اونجا اصلا کاری نداشت اینها مسلمان بشوند یا نشوند، میرفت اونجا قرارداد میبست با اینها سالیانه باید که مقدار پول به ما بدهید و غنائم را به دست می آوردند. بعد از این که به غنائم می رسیدند حتی اسمی از این که اسلام باید منتشر بشه یا شما باید ملتزم باشید به اسلام ما در تاریخ نمی بینیم. یا در قضیه جنگ نوبه برای شما ارز کنم اونجا مفصل آقایان آوردن که آقای حارث ابن یزید اونجا جنگ مفصلی انجام می دهد و عاقبت هم انبوهی از اموال مردم را به دست می آورند و کاری هم ندارد به این که آیا مسلمان بشوند یا نه، اسلام گسترش پیدا کند یا نه. ایشون میگه در همین قضیه فتح ارمنستان تقاضای فاتحان این بود که شما سالیانه باید 360 تا کنیز، اونم کنیزان زیبا در اختیار ما قرار بدید. حتی گفتن که کنیزانی که به ما میدهید 17 نفر باید زن شیرده باشه و تا بتوانیم ما از اینها بهره ببریم و استفاده کنیم. آقایان میتونن کتاب فتوح مصر و اخبارها صفحه 318 و صفحه 319 را مطالعه کنند. همین محقق مصری در صفحه 340 برای شما عرض کنم میگه حسان ابن نعمان در سال 78 هجری، یعنی اوج قدرت بنی امیه که وقتی وارد آفریقا شدند و اونجا را فتح کردند، میگه اونجا تنها تلاش اینها این بود که زنان و دختران زیبای منطقه را به عنوان غنائم جنگی به دست آورند و داره بر این که خود آقای حسان ابن نعمان 200 از کنیزان زیبا و تعبیرشون ماه رو عنوان غنائم جنگی به دست آورد و حتی بعضی ها از فرماندهان بودند در اثر ازدواج با همین ها، با مسیحی ها یا با همین کنیز ها، نه تنها اسلام را اینها گسترش ندادند بلکه خودشون با کمال تأسف مسیحی شدند. یعنی خود فرماندهان. انشاءالله ما این در بخشهای بعدی اگر سال حضرت عالی نسبت این قضایا بیاد من نمونه هایی از اینها را عرض خواهم کرد که این حضرات نه تنها مسلمان نشدند اسلام را هم از دست دادند. یعنی به خاطر این که بتواند قلب این کنیز و غنائم غنیمت جنگی را به دست بیاورد حاضر شد از اسلام دست بردارد. وقتی خبر رسید به مرکز حکومت اسلامی عبدالملک، اینها دستور دادند که سر او را بریدن و سر بریدش را به بغداد فرستادن. اینها مشخصه که در طول تاریخ هدفشون این نبود که بیان اسلام را دعوت کنن، اسلام را تبلیغ کنن، افراد را مسلمان کنن. ولذا میبینیم که در بعضی از موارد افرادی که اصلا منافق بودن مثل معاویه ابن حدید، این به عنوان فرمانده انتخاب میشه، ولید ابن عقبه فرماندار شرابخوار، یا خالد ابن ولید فرمانده متجاوز دقون، و ده ها قضایای دیگر که در تاریخ اسلام ثبت شده، جنایاتی که توسط فرماندهان و فاتحان بلدان صورت گرفته.
بله، عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد. ما نمیخواستیم چنین موضوعی رو شاید بررسی کنیم، ولی به جهت اینکه این روزها خیلی در تبلیغاتشون در وقوع‌کرنا کردن که این فتوحات و کشورگشایی‌ها باعث عزت و سربلندی اسلام شده، خب ما این موضوع رو انتخاب کردیم تا تجزیه و تحلیل رو بررسی کنیم و بررسی خواهد شد نقش تخریبی این فتوحات و کشورگشایی‌ها رو که چه ضربه‌های هولناکی بر پیکره اسلام زده. این رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد و شاید در همین برنامه مختصری هم درخواست کنیم از جناب دکتر غزنوی عزیز که در این باره توضیح بدن. منتها قبلی که به این سوال بپردازیم، خواستم هم نظر اولا علمای اهل سنت رو درباره دودمان بنی امیه که این همه سرفکندگی و این همه جنایت آفریدن در عرصه تاریخ برای ما یه مقدار توضیح بفرمایید تا من سوال بعدی رو هم زمینه این سوال کنم و انشاءالله برسیم به اثر تخریبی و ویرانگر فتوحات و کشورگشایی‌های پس از پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم.
در رابطه با دودمان بنی امیه اگر بینندگان عزیز حضور ذهن داشته باشند، ما ماه رمضان سال گذشته یعنی ماه رمضان سال 85 چهار پنج جلسه در رابطه با بنی امیه اونجا صحبت کردیم و اونجا به دلیل محکم ثابت کردیم که اصلا بنی امیه نه تنها اینها مروج اسلام نبودند بلکه اینها اصلا مسلمان نبودند. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 16 نسبت به بنی امیه که در سال فتح مکه مسلمان شده بودند صراحت داره، میگه فوالذی فلق الحب و برع النسمه ما اسلمو ولیکن استسلمو، قسم به خدایی که دانه را شکاف و پدیده ها را آفرید، این حضرات در جنگ فتح مکه اسلام را نپذیرفتند بلکه به ظاهر تسلیم شدند و کفر خودشان را پنهان کردند تا یاورانی بیابند این کفرشون را اظهار کنند و بعد از رحلت پیغمبر زمینه فراهم شد این کفر باطلی بنی امیه ظاهر شد و در جنگ صفین هم الان چهره هایی که ما میبینیم با اونها میجنگیم همون چهره هایی هستن در رکاب پیغمبر اکرم در جنگ بدر و احد و احزاب با اونها میجنگیدیم. اینها که امروز داعیه اسلام رو دارند دیروز در زیر پرچم کفر با اسلام مبارزه میکردند و امروز هم در زیر پرچم اسلام با اسلام مبارزه می کنند. روایات متعددی هم ما سال گذشته آوردیم از نبی مکرم در کتابهای اهل سنت بر اینکه بنی امیه اینها جزء شجره ملعونه در قرآن هستند که خود سیوطی در کتاب در المنصور مفصل در این زمینه بحث کرده در زیر آیه شریفه 28 سوره ابراهیم علم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا، یا آیه شریفه و شجره و شجره ملعونه در قرآن اونجا مفصل برای شما کنم صحبت شده سوره 60 آیه اسراء و پیغمبر اکرم هم که خواب دید که بنی امیه همانند میمون ها بر بالای منبر حضرت می روند و میان و غمگین شد تا اینکه این آیه نازل شد از طرف خدای عالم و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران. این آیه آمد و نبی مکرم با نزول این آیه آرام گرفت، ولی این دغدغه تا آخر حیات پیغمبر اکرم بود که میدانست بعد از خودش بنی امیه در رأس قدرت قرار میگیرند و همان کفر واقعی و باطنی خودشون رو به منصه ظهور میگذارند. اما در رابطه با علمای اهل سنت نسبت به بنی امیه، بینندگان عزیز بد نیست نگاه کنن به نظر جناب محمد ابو زهره استاد دانشکده حقوق دانشگاه الازهر مصر و از نویسندگان به نام جهان اهل سنت هست. کتابی داره به نام الامام زید در صفحه 102 چاپ دارالفکر العربی مصر می نویسد ولدت زاد القلوب بغضاً لحکام الامریین، قلبهای همه مسلمان ها لبریز بود از بغض و کینه دودمان بنی امیه تا آخرش میاد وسوا فی ذلک از سفیانیون و مروانیون که دودمان بنی سفیان ابو سفیان باشد که دودمان مروان باشد، اینها کلن کارهایی که انجام دادن باعث شد که مردم قلبشون لبریز از کینه اینها باشه. کتاب الامام زید صفحه 102. باز همیشون کتابی داره به نام الامام صادق صفحه 48، اونجا باز صراحت داره، میگه ان بنی امیه بعد ان استولوا علی الحکم کانوا حریصین على اخفال کل المعالم الداله علی امام علی کرم الله وجهه. بنی امیه پس از آنکه به قدرت رسیدن تمام تلاش خود را بیکار بردن که آثار فضائل امیر المؤمنین را مخفی کنن و یا از بین ببرن. جناب آقای دکتر فرحان مالکی از دانشمندان و نویسندگان به نام عربستان سعودی در این 7-8 سال اخیر تعدادی کتابی در نقد افکار وهابیت نوشته. هر تک کتاب های این بزرگوار کتاب های با ارزشه و من بینندگان عزیز را توصیه می کنم به مطالعه کتاب های جناب دکتر فرحان مالکی. ایشون یک کتابی داره به نام مع سلیمان الالوان فی معاویه در صفحه 135، میگه فبنو امیه ازن یستحقون الذم لانهم لم یغمسوا السنتهم فی البحث فقط. میگه بنی امیه سزاوار سرزنش و مذمت هستن که آنان فقط به سب و لعن علی علیه السلام اکتفا نکردن، بلکه اینها ستم به حدی رساندن در کشتار خاندان اهل بیت اسلام و طهارت از آقا امام مجتبی و امام حسین گرفته تا دیگر ائمه علیهم السلام. جالب این است که آقای آلوسی هوای وهابیت داره. ایشون در تفسیر روح المعانی جلد 7 صفحه 456 در ذیل آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والاحسان سوره نحل آیه 90، تعبیر آقای آلوسی این است: کانوا بنی امیه غضب الله تعالی علیهم. بنی امیه که غضب خدا بر اونها باد، یجعلون فی اواخر خطبهم من سبط علی کرم الله تعالی وجهه. اینها در پایان خطبه های نماز جمعه بدعت شومی که گذاشتن ناسزاگویی و لعن آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است. از صدها قضایای دیگر من یک کتابی جدیدن یکی از عزیزان از کرد برای من آورده بودم، خیلی قشنگ کار کرده در رابطه با جنایاتی که بنی امیه انجام داده، کارهایی که معاویه کرده نسبت به سبت امیر المؤمنین و نسبت به صحابه. حالا انشاءالله ما در فرصتهای بعدی اون کتابی که تازه چاپ شده این رو ما تلاش میکنیم در سایت خودمون هم بگذاریم، اگر بتونیم ترجمه هم میکنیم. البته این رو محققین ما در مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر تلخیص کرده اند، تقریبا 3-4 روز قبل روی سایت گذاشتن تحت عنوان، حالا دقیقاً حضور ذهن ندارم، موضوعش این است که ناسزاگویی معاویه و دودمان بنی امیه نسبت به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه.
بله تشکر. موضوع بحثمون فتوحات بنی امیه هست، فتوحات و کشورگشایی هایی که پس از شهادت پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رخ داده. آیا این فتوحات و کشورگشایی ها عزت آفرین بودند برای امت اسلام یا باعث سرافکندگی و مشکلات فزاینده‌ای که تا به امروز حتی ادامه داره و یک بهانه بزرگ و مهم می داده دست دستگاه های تبلیغاتی امروز که اسلام دین خشونت، دین شمشیر، دین ترور و وحشت هست و استناد می کنند به همین فتوحات و کشورگشایی ها. ما این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار می دیم. جناب آقای دکتر قزوینی، آیا اساساً به هر حال این فتوحات و کشورگشایی ها همزمان بوده با حیات ائمه بزرگوار امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین. آیا اون بزرگواران با این کشورگشایی ها موافق بودند؟ اگر موافق نبودند و مخالف بودند، مخالفت اونها چگونه ابراز می شده و ما موضع گیری و نظر ائمه بزرگوار صلوات الله علیهم اجمعین رو درباره این فتوحات و کشورگشایی ها می خواهیم بدونیم و توضیحات شرح عزیزالی رو می شنیم.
آنچه که مسلم هست کسی از تاریخ اسلام کوچکترین اطلاعی داشته باشد و کتاب‌های تاریخی را مثل کامل ابن عسیر، مثل تاریخ طبری یا تاریخ ابن خلدون، سیره ابن هشام، مغازی واقدی و سایر کسانی که در این زمینه وارد شدند ببیند، بی‌یقین دست پیدا می‌کند که ائمه علیهم السلام کوچکترین نظر موافقی با فتوحات نداشتند. حتی خود امیر المؤمنین سلام الله علیه، حالا انشاءالله یا این جلسه یا جلسات بعدی به تناسبی آمد، این آقایان که شعار میدن امیر المؤمنین سلام الله علیه موافق این فتوحات بوده، یک کلمه امیر المؤمنین سلام الله علیه در مد و یا در توصیف و ثنای این فتوحات نداره. بلکه آنچه که در منابع رواقی شیعه با سندهای صحیح هم آمده، ائمه علیهم السلام شرکت در این فتوحات را حرام می دانستن. مثلا ما می بینیم کافی مرحوم کلینی در جلد پنجم صفحه 23، شیخ توسی در تهذیب جلد 6 صفحه 134 از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند این کسانی که به جنگ می روند و به فتوحات می روند و کشته می شوند، این فتوحات حرامون مثل المیتت و دم و لحم الخنزیر، همانند این که میته خوردن مردار حرامه، خوردن خون حرامه، خوردن سگ خوب حرام هست، به همین شکل همکاری کردن با خلفا در حوزه فتوحات این چنین حرام هست. جالب این هست که روایتی خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد، می فرماید لا یخرج المسلم فی الجهاد لأمن لا یؤمن فی الحکم ولا ینفذ فی الفی امر الله امر الله تبارک و تعالی فإنه ان مات فی ذلک المکان کان معینا لعدونا فی حبس حبسنا والإشاعة به دمائنا و میتته میتتون جاهلیه. یعنی کسانی که در رکاب این فاتحان و فرماندهان به جنگ می روند با اینکه این حاکمان و فرماندهان به حکم خدا ایمان ندارند و دستور خدا را در غنائم جنگی اجرا نمی کنند، اگر کسی در رکاب هم که فرماندهی برود، اینها اگر در جهاد کشته شود، این کشتش و مردش همانند مرده زمان جاهلیت هست و این فردی که در فتوحات که بدون اذن امام و بدون رهبری امام معصوم و منصوب بوده، کان معینا لعدونا، در حقیقت اینها به دشمنان ما در این زمینه کمک کرده اند و حقوق مسلم ما را هم حبس کردن. میتته میتتون جاهلیه، اگر کسی در این فتوحات کشته شود، مرگش مرگ جاهلی است، یعنی با دین اسلام از دنیا نرفته. این رو آقایان میتوانند کتاب علل الشرایع شیخ صدوق صفحه 464، خصال شیخ صدوق صفحه 625 و سائل شیعه شیخ حر عاملی جلد 15 صفحه 49 حدیث 12961 این رو ببینن. یا آقا امام جواد سلام الله علیه وقتی از این سؤال می کنن که این فتوحات و این کشورگشایی ها جزء جهاد هست یا نه، حضرت صراحتا می فرماید اینها جهاد نیست، امروز جهاد رفتن به حج، عمره و حسن همجواری یعنی احیای سنت پیغمبر در جامعه اسلامی، کافی جلد اول صفحه 251، مسائل شیعه جلد 15 صفحه 47، حدیث 19957. و لذا ما میبینیم ائمه علیهم السلام نه خودشون در این فتوحات بودن، نه از صحابه کسی بوده و نه اینکه کسی را تشویق کردن در این فتوحات شرکت کنن. و بعضی از آقایان اهل سنت هم ادعا می کنن که آقا امام مصطفی سلام الله علیه در بعضی از فتوحات بوده. این دروغ محض است. ما قاطعانه اعلام می کنیم روایت ها ساخته پرداخته دودمان بنی امیه هست. امام حسن و امام حسین سلام الله علیه در هیچ یک از این فتوحات حضور نداشتن، در رکاب پدر بزرگوارشون بودن در مدینه منوره.
بله، بسیار ممنون، متشکر. در شکل نقش تخریبی این کشورگشایه ها و فتوحات مشخص هست که چه ضربه های جبران ناپذیری به فرهنگ غنی اسلام و بر پیکره اسلام و مسلمانان وارد آورده و یک برنامه کفایت نمی کنه که حتی مطلب ادا بشه در این زمینه. حالا انشالله اگر فرصتی شد، مناسبتی شد، در دیگر برنامه ها مفصلتر به بعضی از این زوایای این مطلب خواهیم پرداخت. فقط اگر چند نمونه از رفتار ضد انسانی و ضد اخلاقی و جنایت هایی که در این کشور گشایه ها و فتوحات رخ داده پس از شهادت پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از طرف فرماندهان به نام اسلام یا دودمان بنی امیه شما برام بفرمایید، چون یه مقدار هم وقت به سرعت داره میگذره تا فرمایشات بینندگان عزیز و ارجمند رو بشنویم. توضیحات شما رو در این قسمت میخواییم بدونیم، پرداختن به بعضی از مسائل و جنایاتی که رخ داده در واقع و رفتارهای ضد انسانی که اتفاق افتاده در این به صلاح کشورگشایی ها برام بفرمایید. خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض کنم بعد از آنی که فرمایشات جناب دکتر قزوینی رو در این قسمت شنیدیم، شما عزیزان آماده باشید سوالات خودتون رو پیرامون این موضوع بسیار انشاءالله خلاصه و فشرده و منظم و دسته‌بندی شده مطرح کنید تا از تمام دقایق و آنات این برنامه بیشترین استفاده رو ببریم انشاءالله.
در رابطه با نمونه هایی از رفتارهای ضد انسانی فرماندهان در این فتوحات و یا عدم پایبندی فاتحان به اصول اخلاق اسلامی یا انسانی، من چند نمونه ای رو عرض می کنم. انشاءالله بینندگان عزیز چه شیعه چه سنی چه مدافعین از این فتوحات چه مخالفین با این فتوحات بزرگواری کنند، به این بخش از عرائض من دقت ویژه داشته باشند. ما حالا در دوران فتوحاتی که زمان خلیفه اول و دوم یا سوم شد، حالا چه کارهای اینها کردن، خالد ابن ولید که جنایت ها به نام فتوح یا مبارزه با مسلمان ها کرد، یا ولید ابن عقبه شرابخار به عنوان فرمانده انتخاب شد، یا عبدالله ابن سعد ابن ابی سر فرمانده مرتد، یا معاویه ابن حدید فرمانده منافق، عبدالعزیز بن موسی که بعد از فتح اندلس حاضر شد با ازدواج با یک زن نصرانی مسیحی بشه و اصلا دین و اسلام خودش را از بین ببره و خر بریده او را پس از مرتد شدن در اندلس جدا می کنند برای عبدالملک می ترفتند، این کاملا در تاریخ ثبت است. آقایان می کنند کتاب فتوح مصر و اخبارها صفحه 544 رو ملاحظه کنند. و مصالحه عبدالله ابن سعد در غرب آفریقا به شرط تحویل کنیزان و زنان شیرده و صدها موارد مشابه، می بینیم که در فتوحات عملهایی انجام دادن، کارهایی از فرماندهان فتوحات صورت گرفته که واقعا یک لکه ننگی در تاریخ فتوحات ثبت شده. مثلا به عنوان نمونه آقایان میتونن مراجعه کنن به همین کتاب فتوح مصر و اخبارها صفحه 345 تا 346 که محمد حجیری مینویسه موسی بن نصیر از فرماندهان فتوحات اندلس بود، وقتی رسیدن به طنجه که یکی از شهرهای بندری مراکش هست، در داخل یکی از جزایر رفتن با تعدادی از مسیحی‌ها که اینها را می‌خواستن فتح کنن، اموالشون رو به عنوان غنایم جنگی برای اینکه اینها ایجاد روح به وحشت در میان مسیحی‌ها کرده باشن، ثم عمدوا الى رجل من الكراميين فذبحوه. یکی از همین مسیحی‌ها و ساکنین همین اندلس گرفتن سر او را بریدند و شغل اینها هم تربیت انگور بوده، اینها را سرش بریدن، بدنش قطعه قطعه کردن، داخل دیگ انداختن و پختند. البته جناب آقای حجیری میگه گوشت این انسان را نخوردن، ولی مردمی که تماشا میکردن در صحنه بودن به اونها وانمود کردن بر اینکه گوشت همین انسان و مسیحی را خوردن. بعد اینها از این وحشت کردن و تعبیر آقای حجیری این هست: من بقی من الکرامیین ینظرون الیهم فلم یشکو انهم اکلوا لحم صاحبهم. این کرامی ها که وقتی منظره را می دیدن همه یقین کردن که لشکر اسلام به دستور فرمانده گوشت این انسان را پختند و خوردند. فا اخبروا اهل الاندلس انهم یأکلون لحم الناس. در اندلس این چنین شایع کردن بابا این مسلمان هایی که آمدن برای فتح اینجا، این مسلمان ها آدم خور هستند، آبدای حیوانات سر آدم ها را می برن و در داخل دیگ می پزن و می خورن. یا نه مثلا در جنگ طالقان که در سال 91 هجری اتفاق افتاد، یعنی الحق آدم خجالت میکشه اینها رو بیان کنه. میگه برای شما عرض کنم، قتیبه از فرماندهان نظامی وقتی رسید به نیشابور از اونجا به طالقان، در طالقان دو تا مادر، یک طالقان قزوین یک طالقان استان خراسان، مراد طالقان استان خراسان هست. بعد جالب اینه، میگه فقتل من اهلها مقتلتا عظیمه و طلب منهم ثماتین اربع فراسخ فی نظام واحد. با مردم درگیر شدن و انبوهی از مردم را به قلب رساندن، خطی از مردم به طول 4 فرسخ اینها اعدام کردن و به دار آویختن. آقایان این رو میتونن تاریخ ابن عسیر جلد 4 صفحه 545 ببینند. در سال 98 هجری در گرگان ایران، که این آقایان میگن اگر اینها نبودن ما مسلمان نمی شدیم، این فتح ایران چنین دلانه هست، میگه در جنگ با مردم گرگان و بهشهر، اینها وقتی که درگیر شدن، ایرانی ها آمدن از اینها امان خواستن و اینها امان دادن و گفتن ما امان میخواهیم به شرط این که ما را نکشید. بعد از این که امان دادند وارد شهر شدند، تمام مردم را جز یک نفر همه را از لب شمشیر گذراندند. آقایان میتونن این رو در تاریخ طبری جلد 5 صفحه 294 و ایشون میگه افرادی را که در اونجا مخصوصا در استراباد کشتن، 14,000 نفر جمعیت بود، 13,999 نفر را کشتن، زنانشان را اسیر کردند، اموالشان را به عنوان غنایم جنگی. جالب این است که جناب یزید بن محلب از فرماندهان ایران و فتح گرگان بوده. میگه فاعت الله عهدا لئن ظفر، فاعت الله عهدا لئن ظفر بهم ان لا يخلع عنهم ولا يرفع عنهم سيف حتى يشحن بدمائهم. سوگن یاد کرده بود من از مردم منطقه گرگان به قدری باید بکشم، به قدری خون بریزم از خون انسانها آسیاب بگردد، گندم آرد بشود، از اون آرد من نون به بدن بخورم. میگه اگر اینطور نشه من به عهدم عمل نکردم. این دو عزیزان دقت کنن، اینها هدفشون گسترش اسلام بوده، به خاطر اسلام میگه من باید به قدر آدم بکشم در گرگان، از خون اینها جویی راه بیفتد و با این خون آسیا بگردد، آسیا با آبی که در زمانهای گذشته بود.
بله.
گندم را بریزیم اونجا آرد بشه، از آرد اونام بسدن و من بخورم. بله. ما اینطور تعابیر کی داره؟ جناب آقای طبری که از مورخان و تاریخ نویسان معتبر اهل سنت هست، در جلد پنجم تاریخ صفحه 300، تا اینها وقتی که ارمنستان را فتح کردن، در اونجا مسلمه برادر هشام بن عبدالملک وقتی آمدن قسمت هیزان، یکی از شهرهای ارمنستان هست نزدیک شهر شیروان، اینها امان خواستن، گفتن ها ما امان میخواهیم، اگر امان به ما بدهید ما را نکشید ما حاضریم اسلام بیاوریم، یا فکر کنیم اگر واقعا به این نتیجه رسیدیم مسلمان بشویم، اگر به این نتیجه رسیدیم جزیه بدهیم. حاکم و فرمانده همین فتوحات چیکار کرد؟ به اینها امان داد. وقتی اینها تسلیم شدند، فضل الجنی الا رجلا واحدا و کلبا، تمام مردم شهر را جز یک نفر و یک سگ به عنوان نمونه نگه داشتن. ما بقیه مردم شهر را از دم کوچک بزرگ زن و مرد همه را از لب شمشیر گذراندن. آیا این بود رأفت اسلامی؟ آیا این بود گسترشون اسلامی که سراسر رأفت و افتخار نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم انک لعلی خلق عظیم هست، انا ارسلناک رحمتا للعالمین؟ آیا همین ها نیست که امروز بعضی از مستشرقین دین اسلام را دین متکی به شمشیر و زور معرفی می کنه؟
بله.
این روزانه جالب این هست که در یکی از این جنگ ها فتح انبار که یکی از شهرهای اطراف بغداد هست، در ده برزخی بغداد بوده، وقتی که آمدن این شهر انبار را فتح کنن، افراد مقاومت کردند. فرمانده اسلامی دستور داد با تیر چشمه های مردم را هدف قرار بدهند. داره در این جنگ 1000 نفر انسان را نابینا کردند و به خاطر همین قضیه سمیت هذه الغزوه ذات العیون، این غزوه غزوه صاحب چشم، غزوه کور کردن چشمه ها در تاریخ ثبت شد. جالب این است که آقای ابن کثیر دمشقی سلفی همین قضیه را با آبتاب در کتاب البدایت و النهایه جلد ششم صفحه 384 نقل میکنه. در قضیه فلسطین شما ببینید اینها چقدر انسانها را دستشون رو بریدن، پاهاشون رو بریدند و با دست و پای بریده فشار گرداندند و همه را از فلسطین به شام روانه کردند و اینها را با دست پای بسته جلوی مسجد برای شما ارسلان دمشق به نمایش گذاشتن که مردم بیان اونجا چیکار کنن، تماشا کنن. مثلا برای شما ارسلان تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 330 و ده ها قضایای دیگر که ما از آقایانی که از این فتوحات دفاع می کنن سوال می کنیم در کجای شریعت اسلامی آمده که ما می توانیم چشمه های دشمن را هدف قرار بدیم، همه انسان ها را نابینا کنیم؟ در کجای شریعت آمده که ما می توانیم دست پای یک انسان را که در برابرمون مقاومت می کنه ببریم و این رو در شهرها بچرخانیم و بگردانیم و به نمایش بگذاریم؟ آیا در جنگ های پیامبر اکرم همچه اتفاقی افتاد؟ آیا در جنگ های زمان جاهلیت، بعضی از جنگ های 200 ساله 250 ساله ما همسیسی داشتیم که این آقایان فرماندهان فتوحات هم که کاری کردن. اگر ما بخواییم نمونه از عمل کرده به ضد اسلامی و ضد انسانی فاتحان را و فرمانده فتوحات را بخواییم بگیم، خودش شاید ده ها جلسه نیاز داشته باشه. ما به همین چند نمونه اکتفا میکنیم. این رو من توصیه میکنم عزیزان میتونن در خود سایت ما هم که در تیزیه ما بحث کردیم در این زمینه خیلی مفصل تر از اینی که امشب من بحث کردم در رابطه با جنایاتی که فرماندهان فتوحات انجام دادن، هم فایل صوتیش هست هم به صورت دیتا آمده و همچنین در مجله افق و حوزه در شماره جدیدش که روز چهارشنبه از چاپ در آمده آقایان میتوانن اونجا تفصیلش رو ملاحظه کنن.
بله، تشکر و سپاس. پیام شبکه جهانی سلام، پیام این برنامه به دنیای امروز این هست که نه تنها شما امروز چهره های از خشونت و ترور رو به نام اسلام میبینید، بلکه بیشترین صدمات رو در طول تاریخ اسلام خود اسلام، قرآن و اهل بیت از همین خشونت ها دیده. اگر شما امروزه میبینید گروهک های مانند طالبان، القاعده و دیگرانی که هر روز به یک نام سر برمی آورند و صحنه های وحشتناک می آفرینند، اینها تازگی نداره. طبری در تاریخش میگه که بنی امیه و فرماندهانی به نام اسلام کشور گشایی می کردن و می خواستن در گرگان و شاید در شهرهای دیگه آسیاهایی راه بیاندازن، آسیابهایی راه بیاندازن که از اون آسیابها، اون آسیابها به وسیله خون مردم به چرخش در بیاد. این هاست که دل انسان و دل انسانیت و هر وجدان سالمی رو آزرده میکنه و به درد میاره. خبر خوبی دادن قبل از آنی که تلفن ها باز بشه، شما عزیزان سوالاتتون رو مطرح کنید. الان آماده هستیم فرمایشات شما عزیزان رو بشنویم. لطفا مانند همیشه مختصر و کوتاه بفرمایید، یک دقیقه حد اکثر دو دقیقه سوال خودتون رو متمرکز پیرامون این موضوع مطرح کنید. چه موافق چه مخالف گروهی ممکنه بگویند این فتوحات بنی امیه، کشورگشایی های بعد از پیامبر، باعث عزت و سرفرازی برای اسلام بوده. مطرح شد در این برنامه نه تنها باعث عزت و سربلندی نبوده، بلکه باعث سرفکندگی بوده و ضربه های هولناک و جبران ناپذیری بر فرهنگ غنی اسلام و فکر اسلام وارد آورده. در این باره فرمایشات شما را میشنویم. نظر شما ممکنه با نظر ما مخالف باشه، ولی این نظر مخالف رو با جان و دل میشنویم، ولی به شرط اینکه مختصر باشه، از شعار دادن، از پرخاش کردن به دور باشه، تا توضیحات جناب آقای قزوینی رو به دنبال سوالات شما بشنویم. ولی قبل از اون یک خبری رو همین الان به من دادن، بسیار خوب برای بینندگان عزیز شبکه جهانی سلام. گروهی از طرف شبکه سلام امروز راهی شهر مقدس سامرا شدند و به حمدالله صحیح و سالم وارد بارگاه مطهر و ملکوتی عسکریین، دو امام بزرگوار، امام هادی و امام عسکری علیه السلام شدند. و قبلا هم خبر داده بودند که داخل حرم تمیز شده، ولی گرد ذریح مطهر اون بزرگواران پارچه کشیدن. در واقع ذریح پارچه‌ای الان اونجا تشکیل شده و در اونجا نیز دعای کمیل امشب برگزار شده. گروهی هم از شبکه جهانی سلام اونجا رفتن. دعاگوی شما همه بینندگان عزیز و همیارانی که همراه ما بودید در طول این مدت و دلتون، فکرتون و اندیشتون همراه ما هست. انشاءالله این عزیزان دعاگوی ما خواهند بود در اونجا. با اجازه جناب آقای دکتر قزوینی، سوالات بینندگان عزیز و عجمن رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
از تجربه قزوینی دارم سوال میکنم.
بله، بفرمایید.
جعفر ابن ابی طالب و زید ابن حارثه توی جنگ مطر تو کدوم جنگ کشته شدن؟ آیا این برای به اصطلاح کشورگشایی نبود؟ و در ضمن از نامه های خود نبی اکرم به قیصر روم و شاهی و سیدی سلاطین منطقه معید همین منطقه بود. درزم اگر خب این لشکر کشا غلط بود چرا سلمان حکومت مداین رو قبول کرد؟ خب اینا نشون میده که این لشکر کشی نبود، این بقیده من دنباله چیده نبوی بود برای ارسال اسلام به مناطق دیگه. یه موردی هم فرمودن در مورد یهودیان بنی قریظه که اگر این طبق قانون یهود بود کشتن اینا چرا پیغمبر قبول کرد و گفت که این تصمیم انگار تو آسمونا گرفته شده، این تو تمام تاریخ هست. انتظار اینه که آقای قزوینی یه مثال توی مسئله دقت بیشتری بفرمایید.
تشکر از شما، سوال بسیار خوبی بود جناب قزوینی، حتما توضیح میدن در این باره. ممنون از تماسش. سلام علیکم، بفرمایید.
آقای هدایتی
بفرمایید. سلام علیکم،
درود بر شما. من سوالم این بود که چند درصد حضرت رسول موفق بودن با توجه به فرمایشات جناب دکتر؟ اون وقت خودتون اگر نگاه کنن تکرار برنامه را آیا
سلام علیکم، بفرمایید.
خطر شاهدتی.
بله، ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام میکنم از خدمت شما و حاج آقا غزنی.
سلام علیکم و رحمت الله.
من شاید دیگه سوال میخواستم بپرسم، البته یه مقدار شاید خارج از برنامه باشه، ولی برای من نمیشه خیلی مهمه. میخواستم نظر شما و همچنین نظر حاج آقا غزنی رو اون مورد بدونم. الو.
بله بفرمایید، میشنم این فرمایش شما رو.
عرض میشه خدمتتون که یه مسئله هست تو سوره بقره اومده که مسئله عقل شدنه. چون این برای من یه سوالی بوده، چون الان دقیقا تو شیراز مثل یه اتفاقی افتاده، نسبت یه خانمی مثلا به این و اینا توهیش به بدنش از سر به پایین تبدیل به سر شده. بعد این مثلا من فکر میکنم تو همون موقعی که مثلا مسئله مست و من از استادا پرسیدم، اونایی که بالاخره دستی تو معارف داشتن اینا، گفتن مسئله مست شدن انسان یا تبدیل شدن انسان به یه حیفت شکلی که الان ذاتونه هست زمان حضرت موسی بوده یا قبل از اون. بعد اون موقع اینطوری میشد و بعد این که اینا مست میشدن یه تبدیل به حیفون میشدن از لحاظ این که کارهای خیلی زشت میشدن، بعد سه روز بعدش هم میمردن. و من از این استاد سوال کردم، گفتن که این موقع زمان حضرت موسی بوده، بعد اون موقع حضرت موسی از خواهش میکنه که به اصطلاح این مسئله رو در مورد انسان ها بالاخره عیبشون رو بپوشونه و این مسئله رو بردارن. بعد مثل که میگفتن اون روز اون موقع برداشته، یعنی خدا یعنی برداشته این مسئله مرد رو. بعد تو زمان حضرت محمد پیامبر احسن صلی الله، مثل که اون موقع مثلا یه کسی خیلی بهشون، حالا این تو روایت اصلا نمیدونم راستی دروغه، بعد بهشون توهین میکنن، چون وقتی بهشون شخه میگن این آدم تبدیل به سر میشه یا یه حیوانی میشه. حالا نظر شما و حاج آقا غزنی رو در مورد این، حالا شرمنده که شاید یه مقدار خارج از بحثه، میخواستم برای من سوال پیش اومده جواب بدین. مختلف تلویزیون گوش میکنن. خیلی
تشکر از شما، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، سلامت باشید، ممنون. بفرمایید، صدای تلویزیون لطف کنید ببندید.
میشه سوالی بود آقای قزوینی؟
بله میشنویم جناب آقای قزوینی هم میشنویم، بفرمایید.
آموزشون این که آیات سوره نو سوره نشبی سوره چی بود در باره بی بی آیشه یه بایی هست که میگن آیا این مثلا تو قرآن راست یا نه تکتیرش میکنه؟
من نمیدونم کدوم آیه رو شما میگید، حالا آیه رو پیدا بکنید ببینیم. اگه آیه
سوره نو از آیه سوره نو همه که میگه در مورد زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم.
بله زنان پیامبر،
همین هست که توضیح بده.
تشکر از تماستون، تشکر از تماس شما، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، علیکم.
من زنگ زدم برای دونیشن.
بله لطف کنید گوشی خدمتون باشه، پشت خط با شما صحبت میکنم. خط 12 رو لطف کنید عزیزان جواب بدید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
با سلام خدمت قزوینی، من سوالمون علمبار شده، محمد هستم از تهران.
آقای محمد از تهران، بفرمایید.
البته سوال اول من و آقای قزوینی در مورد نظر امام علی بود. در نهج البلاغه یه جایی بود که بهتر میدونید عمر مشورت میخواد از حضرت علی و ایشان نصیحتش میکنن که مثلا ظلم نکن و در مورد جنگ با ایران و ولی نه یا مقابله نمیکنن. به نهج البلاغه چایی هست. بعد سلمان فارسی هم اونجایی که ما میدونیم در شکست ایرانیان خیلی نهج بارز و بلغاوه این کاری داشته. این یکی بود میخواستم توضیح بدن. یکی هم از طرفی شما میگین ایرانی ها با روی گشاده اسلام پذیرفتن، نه با زور شمشیر.
بله بفرمایید.
موضوع نارضایتی مردم به خاطر اون جامعه طبقاتی و نفوذ موهای زرتشت و اینا رو کاری نداره، بوده، ولی اینجوری که فرش قرمز برای سپاه اسلام یا بهتر بگم سپاه اعراب بند کنن هم خود دور از ذهنه. یه دلیل هم اینه رستم فرخزاد که فرمانده سپاه ایران بود در انتهای جنگ قادسیه این سپاه نظامی خودش که دیگر دست داده بود با کمترین آموزش این روایا و کشاورزا و مردم عادی و برمیداره در مقابل اون سپاه وای میسته. اولش یه مقدار موفق بودن، آخرش شکست میخورن. موضوع اینه که با روی گشادم فکر نکنم خیلی مردم.
بله بسیار تشکر از سوالت، ممنون از شما.
یه سوال هم میشه بپرسم؟
بله بفرمایید.
حتی برنامه نداره در مورد صادرات. حالا یه چیزی تو رساله من خوندم در مورد زنان صادرات، جایزدهی زمانش فرق داره با زنان غیر صادرات. این یه موضوع. یکی هم شما سیدها و سیدهای فقط ایران رو حساب کنید، در اصل نسل ایشان توی 1400 سال یه دو نفر میرسه با یه معاصره یا یه ساده. میبینید اگه موضوع سرعت داشته باشه یا تعداد انسانهای روی زمین باید
بله، چون این الان موضوع ببینید الان لطف کنید این خلط مبحث میشه ما با به نتیجه نمیرسیم. بگذارید اینو در یه وقت دیگه بررسی کنیم.
صداها رو قطع نکنید.
بله
اسم سیاسی بود ما آخر نفهمیدیم این از سیاست جدا یا نیست.
نه ما هم نفهمیدیم. خدا نگهدار شما. عرضم به حضور انبر شما سوالات زیاد هست. اصلا موضوع بحثمون درباره مسائل دین از سیاست جداست یا نیست نیست عزیز من. شما جز این که وقت برنامه رو بگیرید، جز این که موضوع رو پراکنده کنید، هیچ ثمره‌ای و فایده‌ای نداره. شما برید جاهای دیگه سوال کنید دین از سیاست جداست یا نه. ما اینجا فقط ترویج مسائل مذهبی و کلیات اسلامی رو داریم. اگر یه مقدار درباره جنبه سیاسی اسلامی رو خواستیم بررسی کنیم، بررسی خواهیم کرد. موضوع گیری نداریم و عرضم به حضور شما لطف کنید، لطف کنید بزرگواری بفرمایید، بزرگواری بفرمایید و از محور بحث دور نشید و وقت خودتون، وقت ما، وقت بینندگان عزیز من رو نگیرید. و خیلی هم تشکر میکنیم از شما بزرگوارم. جناب آقای قزوینی، سوالات خوبی مطرح شد نسبتاً و همچنین خب نشون داد که مخالفان این برنامه چه آدمای بی‌ادبی هستن. خب این خودش بهترین نمونه است برای اینکه مسیر ما مسیر درستی هست و تربیت شدگان مکتب اهل بیت که چقدر متفاوت هستن از دیگران. سوالی که اون عزیزمون در اول پرسیدم بسیار مؤدبانه. اولا من تشکر میکنم از ایشون، با اینکه مخالف بودن سوالات رو خیلی مؤدبانه و منطقی مطرح کردن. سوال اول ایشون بود که جعفر بن ابی طالب و زید بن حارثه در کدام کشورها و در کجا کشته شدن؟ آیا اینها در به اصطلاح مسیر کشورگشایی نبوده؟ قصه اینها نامه پیامبر اسلام به قیصر روم و پادشاه ایران حکایت از مسئله کشورگشایی نمی کنه، کشورگشایی ها رو تایید نمی کنه. و همچنین چرا سلمان، حضرت سلمان، حالا این در یک دیگه از سوال ها هم اومد، حکومت مدائن رو پذیرفت و نقش مهمی رو یکی دیگه از بینندگان گفتن در این کشور گشایه‌ها حضرت سلمان داشتن که ما ارادت خیلی فوق‌العاده‌ای به ایشون داریم، چگونه این مسئله توجیه میشه. و همچنین یهودیان بنی قریظه شما فرمودید طبق آیین یهود سعد ابن معاذ حکم کردن، ولی پیامبر اسلام فرمودن چنین مسئله در آسمان ها این حکم تعیین شده طبق گفته این بیننده عزیز. این مطالب رو فکر میکنم در همین سال اول چون نکات بسیار مهمی مطرح شد که واقعا ارزشمند هست به اون بپردازیم، فرمایشات شما رو میشنیم، بعد اگر انشالله فرصت شد به نکات دیگه این پردازیم و فرصتمونم به سرعت داره به طرف انتهای برنامه حرکت میکن. بفرمایید.
در رابطه با آنکه که نسبت به فتوحات اینها که ما عرض کردیم، ما حتی یک مورد هم نداریم که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای کشور گشایی لشکرکشی کرده باشه. قضیه جنگ موته و اینکه که جعفر ابن ابی طالب زید ابن حارثه کشته شدن، این به خاطر این بود که خبرها رسید که کشور روم و پادشاه روم چند صد هزار سرباز تهیه دیده که حمله کنند به داخل شهرهای اسلامی بی ویژه بیان مدینه و مدینه را با خاک یکسان کنند. به خاطر این که نبی مکرم جلوی این توطئه را بگیرد، در قضیه جنگ موته جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه زید ابن حارثه و غیره که نافرمانده جنگ بودن رفته بودن برای دفاع از کیان اسلامی و سرزمین اسلامی، و اینا در درون سرزمین اسلامی به شهادت رسیدن. و حتی نبی مکرم در آخرین لحظات هم که از دنیا میرفت وصیت کرد به برای شما ارسلم اسامه ابن زید که لشکری را فراهم کن قبل از اینکه دشمن بیاد در داخل کشور در داخل شهر ما با ما بجنگن، ما این خیزش حمله‌ای که برای ما تهیه دیدند قبل از ورود به شهرها اینها را دست می‌دهیم که متاسفانه این انجام نگیره. در رابطه با قضیه بنی قریظه و غیره، چون آنچه که در تاریخ ثبت هست شیعه و سنی همه به اتفاق هم دارن که یهودیان بنی قریظه با پیغمبر اکرم اینها عهد پیمان بسته بودن که با دشمنان اسلام همکاری نکنن، خیانت نکنن، و اگر چنان که خیانتی از اونها سر زد طبق هر دستوری که نبی مکرم دادن اونها تسلیم بشوند. و بعد که محرج شد که بنی قریظه در قضیه جنگ احزاب شرکت داشتن و اینها خیانت کردن و به آنکه که با پیغمبر معاهده بسته بودن عمل نکردند، و باز با تمام این حال بعد از اینکه چند روزی قلعه بنی قریظه در محاصره ارتش اسلام بود، آقای سعد ابن معاذی که سابقه داشت رفیق بود و بنی قریظه سعد ابن معاذ را از هر جهت قبول داشتند، پیغمبرم گفت من هم قبول دارم سعد را، با اینکه سعد مریض بود که کسالت شدید داشت، با همون که کسالت آمد برای شما کنم صحبت کرد و گفت اینهایی که خیانت کردن هم طبق معاهده‌ای که با پیغمبر بستن، هم طبق قانونی که در خود آیین یهود است که اگر کسی عهدی ببندد به ویژه عهد نظامی و عهد خود را بشکند محذور الدم هست. آقا سعد ابن معاذم با ملاحظه جوانب کار و ثابت شد که اگر آقایان یهودی های بنی قریظه بخوان عهدم ببندن پای بند عهد نیستن. این روز جنگ خندق رو راه انداختن، فردا جنگ دیگر، پس فردا جنگ دیگر، اینها با مشتکان قریش در مکه مکرمه همکاری های تنگاتنگ داشتن، ولی زاد سعد ابن معاذ رأی داد، خود بنی قریظه گفتن هر رأی سعد بدهد ما تسلیم او هستیم، و این رأی هم مطابق آیین یهود هم بوده، گذشته این که مطابق دستور پیغمبر اسلام و مفاد خود عهدنامه که نبی مکرم با اونها بسته بوده. قضیه سلمان در مدائن و غیره، یا برای شما عرض کنم نسبت به بعضی از یاران امیر المؤمنین که در بعضی از فتوحات شرکت داشتن، این رو یکی از مراجع اعظم تقلید می فرماید که اینها مجبور بودن وقتی به اینها دستور میدادن در فلان جنگ و جبهه باید شرکت کنید، راه گریزی برای فرار نداشتن. اگر چنان که اینها قبول نمی کردن، اینها را از بین می بردن. و لذا حضور بعضی از یاران امیر المؤمنین در برخی از فتوحات به طبیعه و اجبار بوده. و ثانیاً در بعضی از موارد اینها یک شهر رو فتح می کردن، حالا یا درست یا نادرست اینها مسلمان بودن. اگر چنان که این یاران آقا امیر المؤمنین در اونجا حضور داشتند، خیلی از مفاسدی را که انجام می شد دروی مفاسد رو می گرفتن اینها. برای اینکه دروی مفاسد گرفته بشود و به اقل فساد اکتفا بشود، یاران امیر المؤمنین سلام الله علیه در این قضایا یا حتی در بعضی از قضاوات هم شرکت می کردن، برای اینکه دلوی خیلی از ناهنجاری ها و ضد انسانی و ضد قرآنی اینها را بگیرن.
بله.
در رابطه با اون صحبتی که اون برادرمون کردن که خیلی اظهار لطف هم کردن، 100% نبی مکرم موفق بوده. شما ببینید در تمام این جنگه هایی که ما عرض کردیم، مجموعاً 300 خورده کشته داده و بعد از جنگ فتح مکه به اون شکل شد، قرآن میگه یدخلون فی دین الله افواجا، مردم دسته دسته این رأفت اسلامی را که دیدن، پیغمبر اکرم با مشرکان قریش، اینهایی که 8 سال جنگ تمام عیار با پیغمبر داشتن، اینها بودن پیشانی مقدس نبی مکرم رو شکستن، دندان مبارکش رو شکستن، حمزه سید شهدا را شهید کردن، هر جنایتی که از دستشون می آمد با پیغمبر انجام دادن. پیغمبر وقتی به اینها مسلط شد، با اینکه بعضی از صحابه می گفتن این روز روز انتقام هست، پیغمبر اکرم فرمود نگویید الیوم یوم الملحمه، بگید الیوم یوم الرحمه، امروز روز رحمته. به جای اینکه نبی مکرم ابو سفیانی که سردسته همه اشرار بوده نابود کنه از بین ببرد، خانه ابو سفیان را محل امن قرار داد. خب هر یک از گلش در خانه ابو سفیان حضور پیدا کند، از کشته شدن که معفو. این رأفت اسلامی بود که به جای انتقام خانه را بخشید و فرمود انتم الطلقا، شما آزاد شده هستید. وقتی افراد دیدن این رأفت اسلامی را، یدخلون فی دین الله افواجا، شما ببینید آمار تمام مسلمان هایی که بسیج شده بودند در فتح مکه از 10,000 نفر بالاتر نبود، ولی در ظرف 3 سال بعد از فتح مکه این آمار به 20 برابر رسید. روزی که پیغمبر از دنیا میرفت، میگن نزدیک 150,000-160,000 صحابی داشت. در قضیه قدیرخم نزدیک 120,000-110,000 اونجا حضور داشتن. اصلا ورود افراد به آیین اسلام عمدتاً مدیون رأفت و رحمت نبی مکرم بوده، ولی متاسفانه بعد از نبی مکرم این رأفت اسلامی به خشونت به نام اسلام تبدیل شد و موجب ارتداد بعضی ها، و یا اگرم مسلمان شدن، حتی ما داریم در تاریخ که خیلی از کشورها بعد از اینکه مسلمان شدن مرتد شدن، خیلی از شهرها، الان فرصت نیست من الان بگم، من 10-12 مورد از کشورها را دارم که به زور مسلمان شدن، وقتی که فشار از روی اینها برداشته شد دوباره برگشتن.
بله.
در قضیه گردان این اتفاق افتاد، در فتح همدان این اتفاق افتاد، در خیلی از کشورهای آفریقا این اتفاق افتاد که مسلمان ها برای دومین مرتبه برای فتح اونجا رفتن. این قضیه است که در تاریخ کاملا ثبته.
بله.
اما عزیزی که نفر سوم بود، بحث مرد شدن رو پیش کشیدن، آنچه که در اسلام هست و بزرگان و فقهای ما گفتن، مسخ در ادیان گذشته بوده ولی در آیین اسلام مسخ برداشته شده. این هم به خاطر رأفت دین اسلام، پیغمبر اکرم نبی مکرم صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین است، این قضایا برداشته شده. اگر چنانکه این عزیزمون یک جایی دیدن یک روایتی رو در این زمینه هست، روایت رو در اختیار ما قرار بدن، بررسی میکنیم. در جلسه گذشته با توجه به اون روایت، حالا ضعیف جعلی ساخت پرداخته دودمان امیت یا صحیح، اونجا اظهار نظر خواهیم کرد
شاینده انشاءالله. بله
انشاءالله. در رابطه با قضیه زنان حضرت نوح و زنان حضرت لوط، خب قرآن این رو برای شما عرض کنم کاملا صراحت داره در سوره، البته نوح نیست، در سوره تحریم. از سوره نوح که ایشون میخواست بگه متوجه نبود یا اشتباه کرد یا ما نفهمیدیم، این قضیه زنان حضرت نوح و لوط در آیه ده سوره تحریم، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما.
نه، نظرشون در قضیه درباره عایشه بود که در قرآن امهات المؤمنین همسران پیامبر مطرح شده و ایشون میگه در قرآن زنان پیامبر، و تعبیر ایشون بود که بیبی عایشه. چطور به اصطلاح ما میتونیم بگیم که ایشون نقش منفی داشتن بعد از پیامبر و در قضیه جنگ جمل و اینها؟ اشاره ایشون به این مطلب اینطور که من متوجه شدم.
این هم که باشه، این قضیه مربوط به سوره احزابه،
بله.
یکش سوره احزابه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج و امهاتهم، این ربطی به چیز نداره،
بله.
و همین قضیه نشان میدهد این عدالت صحابی که عزیزان اهل سنت ما روش بافشاری میکنن، این افسانه بیش نیست. صحابه ولو نزدیکترین فرد به نبی مکرمم باشد، این جایز الحد، جایز الاشتباه هست، و دلیلش هم همین که قضیه جنگ جمل که از خود عایشه نقل میکنن که همواره میگیرید و ناراحت بود و میگفت ای کاش به دنیا نیامده بودم. قبل از رفتن او زنان دیگر مثل ام سلمه و دیگران همه نهی کردن از حضور عایشه در قضیه جنگ جمل، و حتی ام سلمه گفت که عایشه قرآن داره میگه وتر نفی بیوتکن، زنان پیغمبر باید در درون خانه ها بمانن، از زن پیغمبر جهاد خواسته نشده. ولی ام المؤمنین عایشه فاگوش نگردن و قضایایی، حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه در ادامه برنامه ها قضیه جنگ جمل و انگیزه هایی که این فتنه را ایجاد کرد و شعله آتش را افروخت، این انشاءالله مفصل در این باره بعدا صحبت خواهیم کرد.
بله، آخرین تماسمون
از تهران آقای محمد که زنگ زدن در رابطه با مسرت خواهی، بل آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه به عنوان یک مسلمان اگر یهودی هم می آمد از حضرت مشورت می خواستن، آقا امیر المؤمنین مشورت می داد. این اختصاص نداره که فرزند جناب عمر بیاد از اون مشورت بخواد یا غیره، هر کسی از علی مشورت می خواست. ولو اگر یک یهودی می گفت آقا تعدادی امشب می خواهد بریزن منه بکشن یا علی من چیکار کنم، حضرت می فرمود آقا در مقام مشورت راه نجاتت اینه و حلاکتت اینه، این کار رو بکن و این کار رو نکن. و اضافه این مشورت هایی هم که در غزوات و غیره بوده، حالا ما امشب فرصت نکردیم ولی مورد به مورد ما بررسی می کنیم، خود ابو عمر میاد در مسجد از صحابه نظرخواهی می کنه، بیویژه در قضیه جنگ نهاوند که ارتش ایران نزدیک بیش از 200,000 نیرو جمع کرده بوده برای نابود کردن مسلمان ها و به خاک خون کشاندن کشور شهرهای اسلامی، حتی داره به طوری که جناب خلیفه وقتی این خبر به او رسید با بدن لرزان آمد بالای منبر گفت مردم قضیه اینه چی میگید؟ طلحه یک جوابی داد، زبیر یک جوابی داد، دیگران یک جوابی دادن، امیر المؤمنین ساکت نشسته بود یه گوشی. بعد آقای عمر برگشت گفت که علی تو نظرت چیه؟ امیر المؤمنین فرمود حالا که این قضایا شده اگر اینها بخوان وارد کشور اسلامی بشن همه را قلعه بند میکنن و در نتیجه اثری از اسلام نمیگذارن. امیر المؤمنین اونجا گفت راه دفاع از کشور اسلامی و مبارزه با لشکر 200,000 نفری ایران این هست. و خود آقای عمر هم دید که این قضیه واقعا درسته، نظر آقا امیر المؤمنین را ادراک کرد. اگر امیر المشورت نمیداد، اصلا اسلام به خطر می افتاد. تمام مسلمان ها با اون توطئه گرفتار ایران دیده بودن نابود می شد و می رفت.
بله.
اما این که آیا ایرانیان با روی گشاده اسلام را پذیرفتن یا نه، از عزیزان تقاضا می کنم کتاب برای شمرد کنم مرحوم شهید مطهری در این زمینه و خدمات متقابل ایران و اسلام اونجا ملاحظه کنند، که خیلی از شهرهای که وقتی شنیدن که اسلام دین رعفت و رحمت، بدون این که اصلا اینها جنگی صورت بگیرد اینها انجام شد و مسلمان شدن، هیچ لشکرکشی هم اونجا نشد. در بعضی از شهرها هم بود تا اواخر قرن اول هجری اینها برای سمرد کنم کافر بودن توسط بعضی از این شیعه ها. حالا این رو فتوحاتی که توسط شیعه ها انجام گرفته، اونم اگر فرصتی بشه به تناسب انشاءالله عرض خواهد.